السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. الطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به پاسایی و پرهیزکاری، اصلاح نفس و تهذیب اخلاق و محاسبه اعمال در پایان سال و عهد و پیمان با خداوند برای فرمانبری از او در سال آینده سفارش و دعوت میکنم و از خداوند می‌خواهیم که به همه ما توفیق فرمانبری شایسته از خیش عنایت و کرامت بفرماید. خب، ما در آستانه سال جدید هستیم و اعتدال ربیعی و بهار طبیعت و تطوراتی که در عالم طبیعت در بهار رخ می‌دهد. به مناسبت همین امر در خطبه اول عرایزی پیرامون نگاه قرآن و اسلام به این عالم طبیعت و جهان عرض میکنم. سؤالی ممکن است طرح شود که نگاه خود قرآن و اسلام به این جهان طبیعت و نظامی که بر این عالم طبیعت حاکم است چه نگاهی است؟ اسلام این جهان طبیعت و مظاهر فراوان و شگفت انگیز این عالم خلقت را و آنچه که ما به عنوان جهان طبیعت و مادی به شمار می آوریم، این جهان را اسلام چگونه تفسیر می کند و نگاه و نظر اسلام پیرامون این عالم و جهان طبیعت چیست؟ خب، اگر بخواهیم به پاسخ این مسئله بپردازیم، باید همه قرآن را ببینیم و نگاه هدایتگر قرآن را در باب این عالم طبیعت و جهان خلقت مورد بررسی قرار بدیم و در اینجا مطالب و محورهای فراوانی را در قرآن می توانیم تماشا بکنیم، نگاه بکنیم و نقطه نظر قرآن به این عالم و جهان را به دست آوریم. با توجه به فرصت اندکی که در خطبه وجود دارد، من به چند اصل و محوری که قرآن در تفسیر این عالم طبیعت مورد تأکید قرار داده اشاره میکنم. این نگاه قرآنی و توحیدی است که اسلام ما را به این نگاه فرا خوانده. یک مسلمان نگاهش به این عالم، به این طبیعت، به این آسمان، به این زمین، به بهار، به آسمان، به باران، به رویش گیاهان و به همه این مظاهر شگفت انگیز و پهناور این عالم چگونه باید باشه؟ اسلام میگه که نگاه درست به این عالم بر این چند اصل میچرخه. حالا من این اصول را فهرستوار خدمت شما عرض میکنم. یک، قرآن یک رویکرد کاملا مثبت و علمی به همه مظاهر عالم و طبیعت داره. نگاه خیلی خوشبینانه، مثبت و بسیار دقیق نسبت به این جهان پهناور و صحنه‌های گوناگونی که در این عالم خلقت وجود داره در قرآن مشهوده. صدها و صدها آیه در قرآن کریم وارد بیان و تصویر این عالم شده، آسمان و زمین و کهکشان و عرض شود که انواع پدیده هایی که در این عالم هست، از خلقت انسان تا یک گیاه، درخت، جهان، طبیعت، گردش ماه، زمین، خورشید و این همه پدیده هایی که در این عالم هست. اسلام به اینا، قرآن یه نگاه خیلی جامع و جذاب به این پدیده های عالم داره، همه اینا رو مهم میدونه، این جهان را فی حد نفسه بزرگ، مهم، جذاب، منظم، مبتنی بر قوانین دقیق و دارای نظم و حساب و کتاب بسیار زیبا میدونه. اونقدر هم این پدیده های عالم و طبیعت در نگاه قرآن و خدا بزرگ شمرده شده که تا اونجایی که خدا قسم یاد میکنه، از 60-70 قسم خدا شاید 2/3 این قسم ها قسم به همین خورشید و ماه و روز و شب و زمین و زمان و قطعه های زمانی و این پدیده های بزرگ عالمه. قرآن تأکید داره که این پدیده ها مهمه، بهش قسم میخوره، جذاب، زیباس، شگفت انگیز، قانونمند است، بشر را به شناخت اینها دعوت میکنه، بشر را به شناخت این پدیده ها دعوت میکنه، اشاره میکنه غیر از این پدیده هایی که جلوی چشم شماست خیلی چیزهای دیگره که جلوی چشم شما نیست ولی این جهان از اونها ترکیب و تشکیل شده. این یک اصله. بعد هم میگه همه اینا رو یه قوانین منظم برش حاکمه. و خلق کل شیء فقدره تقدیرا، همه چیز رو یک میزان و حساب و تنظیمه. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، میگه نگاهت بیفکن به این عالم و جهان طبیعت، همش رو دارای نظم و جذاب و شگفت انگیز میبینی. حتی اون پدیده هایی که ظاهر برای شما مهم نیست چون بهش عادت کردی، میگه چشمتو باز کن، از این عادت نگری بیا بیرون، همین صبح و شب و تطور طبیعت، فصلهای گوناگون، اینا همه بسیار بسیار مهم و اساسی است. این قانون آیات متعدد قرآن ما را به عظمت، نظم، قانونمندی، بزرگی و شگفت انگیزی این عالم طبیعت هدایت میکنه و بشر هم را به شناخت اینها فرا میخونه. این یک. دومین اصل در نگاه اسلام به این عالم طبیعت و جهان و دنیا اینه که این یک قدم میاد جلو، ما را از انسانهای مادی نگر جدا میکنه. اسلام میگه اینا همه مهمه، اونقدر هم مهمه که خدا بهش قسم یاد میکنه و اونقدر مهمه که شناخت این عالم و طبیعت را و دانشهایی که به شناخت این عالم به پردازه اینها را جزء دانشهای دینی و خوب و شایسته به شمار میاره. اما اصل دوم اینه که میگه شما با استدلال، با عقل و دانش و بینش میتوانید در این آینه طبیعت دستی ماورای طبیعت را حس بکنید، هم با عقلتان و اگر کسی چشمهای بصیرتش باز بشه با یک چشم باطنی میتواند ملکوت این عالم را تماشا بکنه. اینم اصل دومه. کلمه آیه و آیات در قرآن بارها و بارها تکرار شده و کاربرد بیشتر آن در زمینه همین عالم خلقت، همین ماه و خورشید و روز و شب و فصول طبیعت و همه این شگفتی هایی که بر این عالم حاکمه. اینم اصل دوم. میگه ان فی ذلک لآیات. اینجا ما یک کمی با نگاه مادی فاصله میگیریم. اولا قرآن میگه این عالم بر اساس نظم است و حساب و کتاب و قوانین و مهم و جذاب و بزرگ. دو میگه این بزرگی و جلوه های عظیم خلقت همه اینها یک آینه اند. دو جور ما میتوانیم به این جهان نگاه بکنیم، یک باره که نگاه ما به خودشه، یک بار اینه که نگاه ما به او به عنوان یک آینه است. نگاه قرآن به عالم طبیعت و تحول فصل و تطور جهان اینه که این عالم یک آینه است. تمام این تحولات و تطورات و چهره های عظیم و گوناگونی که شما میبینید، همه اینها رو به عنوان یک آینه حساب بکنید. چجوری من این را آینه حساب بکنم؟ با دو ابزار. یکی عقل، استدلال عقلی میگوید این جهان نمیتواند بدون پشتوانه و تکیهگاه یک قدرت مطلق باشه. بلیزا عقل شما میگه این آینه. آینه ها دو جوره، ما یه آینه های حسی داریم، همه آدم ها فوری میفهمن اینجا که یه آینه بذارید اینجا تا کسی وارد میشه میفهمه که اینجا آینه است. اما یک آینه های عقلی داریم. آینه ها و مرآت های عقلی با عقل حس میشود. میگه عقلت رو به کار بگیری، این عالم یک آینه بزرگه. البته یک نگاه عمیق‌تری هم وجود داره که ممکنه کسی حس باطنی او شکوفا بشه، چشم غیبی او باز بشه، نگاه ملکوتی او گشوده بشه و با یک حس باطنی نه درک بلکه حس بکنه که این عالم داره سجده میکنه، این عالم جلوگاه خداست، آینه خداست. اینم قانون دوم. سوم، خدا درباره این عالم طبیعت و این جهان مادی، اصل سوم اینه که این عالم همش برای انسانه. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، این خیلی قانون مطلق و عامیه. میگه هر چه در این زمینه و هر چه در این آسمان و زمین آفریده شده همه برای شما بشره. این هم نگاه سومه، میگه که اینا همزمان با این که آینه عالم قدس و غیبن، این جهان آینه است، همزمان با این جهان به دو بخش تقسیم میشه، انسان و غیر انسان. هر آن چه در سبد غیر انسان است در خدمت و استخدام انسان قرار داده شده، همش برای انسانه. خدا اینا رو همه رو برای انسان آفرید. حالا یه چیزایی ما مستقیم میبینیم برای ماست، ولی در واقع اگر شما دقیق حساب بکنید اون منظومه های دور از دسترس ما، کهکشان های با فاصله میلیاردها سال نوری با ما، اونها هم در حیات کره زمین دخیلند. یعنی این جهان پهناوری که میلیاردها سال نوری است، تمام اجزای این عالم یک منظومه به هم پیوسته است و همه اونها در پیدایش حیات در این کره زمین مؤثرند. پیدایش آب و خاک و حیات در این عالم وصل به منظومه شمسی است. یعنی خورشید و ماه و تمام این اجزای منظومه شمسی یک سیستم و منظومه است که روی حیات در این عالم طبیعت اثر داره. این از هم جدا نیست. حتی ماورای منظومه شمسی، عرض کردم تا میلیاردها سال نوری هم که شما چشم باز کنید و پیش روید، همه اونها در یک منظومه به هم پیوسته دخیل در زندگی ما و شما در همین لحظه هستن. یعنی همین تنفس الان ما و شما اینجا نشستیم داریم میگیم و میشنویم، این حیات، این تنفس ما وصل به کره زمین و همه مظاهر رو، و کره زمین به منظومه شمسی و اون هم به همه این عالم پهناور بی‌نهایت. اون وقت اسلام با قرآن که میگه که همه عالم برای شماست، یعنی همه عالم مستقیم یا غیر مستقیم برای شماست، برای اینکه شما هم از اون بهره بگیرید برای حیات و تداوم زندگی خیش، هم برای اینکه برید در اونها تصرف بکنید، اونها را به کار بگیرید. اینم اصل سه. اصل چهارم در نگاه عالم به این جهان و طبیعت اینه، میگه که این عالم یک نظاممند و قانونمند و جذاب و بزرگ و شگفت انگیزه. یک. دو، میگه این عالم همه آینه بزرگیست که رخ حق را نمایان میکند با عقل یا شهود. و سه، میگوید همه این عالم در خدمت توی انسانه، انسان محور این جهان است و به خاطر انسان این جهان آفریده شد. چهارم هم بگه زمینی که همه اینا برای شماست. قانون چهارم هم اینه که همه برای آزمایش شماست، همه اینها برای اینه که شما رو به یه عالم دیگری برسانن. اینم یه قدم میاد جلوتر، میگه تمام این زندگی شما، حیات شما، عرض شود که کسب و کار و تجارت شما، تمام اینها و اینکه عالم در خدمت شما قرار گرفت با همه عظمتش، همه اینا برای اینه که لیبلو و کنفی ما آتا، همه اینا برای جای دیگه است، جای ماندن نیست. چون میتونست تو همون اصل سوم بیاد بگیم همه اینا اومده برای اینکه بشر تو این دنیا زندگی بکنه. اسلام یه قدم میاره ما رو جلوتر، قرآن نگاه ما رو بازتر میکنه، تعارف هم نیست، حقیقت عالمه. میگه تمام این عالمی که نظام مند بود و قانون مند و همه این هم در محضر انسانه و در خدمت حیات انسانه، همه اینا برای اینه که شما آزموده بشید. یبلوکم فی ما آتاکم لتجزا کل نفس بما کسبت لنبلوکم ایکم احسن عملا. و آیات فراوانی که نعم خدا جلوه های طبیعت رو برمیشماره، بعدا میگه همش مال شماست، بعدا میفرماد همه اینها ابزار آزمایش. اینم چهار. پنجمم این که یه چیز دیگری هم اسلام میگه، یه چیز دیگرش هم اینه که میگه که این عالم با همه بزرگیش فی حد نفسه خیلی بزرگه، در یه نگاه ذاتی این عالم خیلی بزرگه، اما اگه این عالم را با یه جهانی که جلوی چشم شما نیست مقایسه بکنید، این عالم خیلی کوچیکه. این یعنی نگاه نسبی به این عالم. یک باره که آدم یک میره وارد یک عرض شود که شهری میشه، میبینه شهر خیلی بزرگه، زیباست، منظمه، چی؟ خب این شهر خیلی شهر بزرگیه، اما یک بار این شهر را با یه شهری که 10 برابر بزرگتره مقایسه میکنه، تو این مقایسه اون وقت دید آدم تغییر پیدا میکنه. اسلام بعد از اون 4 اصل، اصل پنجمی که به بشر میگه، میگه که شما این عالم با همه بزرگی بدانید که یه جهانهای بزرگتری وجود دارد که این عالم با اونها اصلا قابل قیاس نیست. بلزا خیلی بزرگه، خیلی جذابه، خیلی شگفت انگیزه، جلوه های بسیار متنوعی داره، زیستگاه شماست، آزمایشگاه شماست، اما در این حال اینم را بدونید که اینجا مقابل آنجا خیلی کوچیکه، خیلی کوچیکه، خیلی مهمه همینجور، ولی وقتی که مقایسه بکنید خیلی کوچیکه. کسی که در یه روستای دنیا آمده هنوز نرفته جای دیگه ببینه، روستای بزرگ و مظاهر متعدد رو میبینه، خیلی براش مهمه، ولی یه مسافرت که بره میبینه که عجب، نه اینجا خیلی جای کوچیکیه. بره یه مسافرت دیگه یه کلان شهر بزرگ رو ببینه، اون روستا براش خیلی کوچیک جلوه میکنه. این نگاه مقایسیه. خدا میگه این نگاه مقایسی هم تو داشته باش. ولذا گفته الحیات دنیا، حیات پست، کوچیک، این اصل پنجم با اون اصل اول هیچ تفاوتی نداره. اینا پنج اصلیه که کنار هم قرار میگیره. البته اصول دیگه هم نوشتم که دیگه فرصت نیست. من تقاضام اینه که در آستانه سال جدید این نگاه عمیق اسلامی رو بیاییم در درون خودمون تقویت بکنیم. اسلام ببینید چقدر جامع میگه اینجوری به این عالم نگاه بکنید، به خانتون، به حیاتتون، به این جهان طبیعت، به همه این عالم بزرگ. اصول رو من تکرار میکنم، این جزء معتقدات ماست. این نظام اندیشه‌ای ما به این جهان و عالم اگر اینجور تنظیم بشه، در یک نگاه تعادلی و منطقی ما این عالم تفسیر میکنیم، اون وقت در استفاده از این عالم هم اینا اثر میگذاره. تکرار میکنم، یک، این عالم بسیار بزرگ، جذاب، منظم، دقیق، حق و عظیمه. این همه آیات قرآن میگه بیاد بشناسی این عالم. بله زمان نمیگیم این عالم فیاد نفسی چیزی چیه، نه، خیلی بزرگه، خیلی ارزش داره. دو، میگه این عالم بزرگ سنگ سخت نیست، این عالم بزرگ یک آینه تمام نماست، با عقل و شهود میشه این آینه را فهمید. سه، میگه این عالم بزرگ همش مال شماست. چهارم میگه این عالم یک آزمایشگاه بزرگه، یک کلاس درس بزرگ و امتحان بزرگه. و پنجم میگه با همه اینا یه چیزی هم رو دیگه بدان، بدان که این عالم در قیاس با یک جهان دیگه، اینجا یه روستای خیلی کوچیک محروم عقب مانده در برابر یک کلان شهر قدس و غیب و عالم ملکوت، اینجا یه جای خیلی کوچیکیه. از اون بزرگی و توجه به بزرگی این عالم اسلام شروع میکنه، ولی ما را میرسونه به این که این عالم در عین بزرگی در ارتباط با یه جاییست که خیلی کوچیکه. اون وقت این نگاه اگر شما با عالم نگاه بکنید میشید امیرالمومنین، میشید امیرالمومنین. هم از این عالم، از طیبات عالم در حد خودش بهره میبره، هم اون را آینه عظمت خدا میدونه، هم وقتی که دل او به جهان غیب پر میکشه اینجا را کوچک میدونه و راحت در امتحانها از این دنیا میگذره. این نگاه اسلام و قرآن به عالمه. حالا حدود 15 اصل داره، این 5 اصلشه. این یک منطقه، یک جهانبینی است، بسیار هم منسجم و دقیقه. جوانهای عزیز ما، این نگاه عمیق و منطقی اسلام به جهان و عالم و این جهان طبیعت را باید درک بکنند و درک بکنیم. اون وقت بر اساس این عالم که شد آینه، بهار و اعتدال ربیعی هم میبینه آینه است. در این حال این عالم را وصل به یه جای دیگری میداند و عالم منقطع اون را تفسیر نمی کنه. خدایا به ما توفیق شناخت معارف الهی و توجه به اونها و تنظیم ذهن و ضمیر و زندگی خودمون بر اساس معارف الهی عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. على علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوى الله و ملازمت امرهی و مجانبت نهیه. فصل بهار و اعتدال ربیعی و نوزایی طبیعت فصلی است که علاوه بر ایجاد نشاط و شادابی که در طبیعت انجام میده و در روح و روان انسان هم این تأثیر را میگذارد، در این حال یک فصلی است برای اینکه ما به بنیادهای تقوا و خودسازی و اصلاح نفس هم توجه بکنیم و تحول طبیعت را سوژه‌ای و دستمایه‌ای برای تحولی در ذات و درون و نهاد خود قرار بدیم. امیدواریم که ما با گردش سال و نو شدن طبیعت همه ما بتوانیم دل و جانمون را هم در پرتو معارف الهی و ارزش‌های متعالی اسلامی نو و تازه کنیم ان شاء الله و تقوا را در همه شؤون زندگیمون به کار ببندیم. میلاد امام باقر سلام الله علیه را تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. شهادت امام هادی سلام الله علیه که در روز اول فروردین هست تسلیت عرض می‌کنم و توصیه هم می‌کنم که در روز اول ضمن اینکه دید و بازدید و امثال اینها مانعی ندارد، اما به شکل مناسب حرمت و احترام روز شهادت امام هادی هم رعایت شود و همینطور آغاز سال نو را به همه شما تبریک عرض میکنم و فرارسیدن ماه رجب، ماه عبادت و بندگی خدا که آغاز سه ماه رجب و شعبان و رمضان است و فصل بسیار بسیار مهم و فرصت بسیار عظیم برای خودسازی هست را گرامی می‌داریم. فرصت‌های عبادی و خودسازی در ماه‌های رجب، شعبان و رمضان فرصت‌های بسیار بی‌بدیل و کم نظیر است و امسال آغاز این فرصت‌های عبادی با شروع سال جدید همزمان شده و انشاءالله همه ما بتوانیم از این فرصت‌های معنوی بهره ببریم. چند موضوع را فرستوار تقدیم مظهر شریفتون میکنم. یک، ما در طول سالها با یک پدیده، دو پدیده در جهان اسلام مواجه بودیم. یک پدیده بیشتر در عالم اهل سنت ریشه دوان با آبیاری که مستکبرین کردن و زمین سازی هایی که اونها فراهم آوردن برای مقابله با انقلاب اسلامی و با بهره‌گیری از تفکرات افراط گرایانه وهابیت و با بهره‌گیری از پول و قدرت و پشتیبانی های عربستان سعودی و مراکز به ظاهر علمی اونها، مشاهد پیدایش و رشد یک جریان تند تکفیری و تروریستی در عالم اسلام بودیم که اوج آن در داعش تجلی کرد. این یک پدیده نامبارک و زشت و اختلاف انگیز در عالم اسلام بود که در سال 96 به فضل الهی این پدیده نامبارک و منحوس دچار ضربه های سنگین شد و به فضل الهی این پدیده به این جریان تند تکفیری به کما رفت و در عرصه سیاست ساقط شد. یک پدیده ای بود که از آسیب های جهان اسلام بود. البته به لحاظ فکری اینجور پدیده ها باقی خواهد ماند، اما در سال 96 با اقتدار جمهوری اسلامی ایران و همپیمانان انقلاب اسلامی این جریان تند افراطی وابسته به قدرت های مرتجع منطقه دچار یک ضربه سنگین شد. ما خدا را بر این نعمت شاکریم. در کنار این یک پدیده ها و پدیده دیگری در میان شیعیان با حمایت های بیگانگان رواج یافت و پایگاه‌هایی هم در میان حوزه ها و روحانیت هم پیدا کرد به شکل انحرافی، اون پدیده‌ای که به عنوان تشیع انگلیسی از اون نام برده میشه، پدیده‌ای که با شعار ولایت با مبادی اصیل اسلام مبارزه میکنه، جریانی که قمع زدن را چنان اصل میکنه که اون را ابزاری برای مقابله با انقلاب شهروند اسلامی قرار میده. یعنی اینقدر اصل و فرع را تشخیص نمیدن، اینقدر ظاهربینن، گوشه ای از ولایت و اهل بیت را میفهمن که همون گوشه هم دقیق نیست و اون منطق جامع اهل بیت و جریان تشیع را درک درستی ازش ندارن و به یک ظواهری که بعضیش هم تو دنیای امروز جز آبروریزی برای شیعه چیزی نیست چسبیدن و بیانات اسلام را انکار میکنن. این هم یه پدیده ایست که دیگران اینا را حمایت میکنن. آشکار و نهان بخشش هم رو جهالت هاست و با شکلهای مختلف هم در میان شیعیان اون رو رواج میدن. این پدیده هم رو باید شناخت. ما یک پدیده داعشیزم داریم اون طرف که ریشه های جهالت و غرض‌ورزی های فکری داره و ریشه های سیاسی، و یک پدیده هم داریم پدیده تشیع انگلیسی و لندنی که در این برهای اخیر مشاهد یک حرکات بسیار زشتی از اینها بودیم. سخنان باطل، حرفهای بی‌مبنا، علم کردن بعضی از مظاهر ارتجاعی در برابر انقلاب اسلامی و اصول بزرگ آن و از جمله اصل بسیار مهم مرجعیت و ولایت فقیه، اینها در انگلیس پایگاهی دارند، در نقاط دیگه پایگاه‌هایی دارند، گاهی ظواهر بزرگی همراه خود دارند، اما این جریان انحرافی است. خب این دو پدیده است که ما در عالم اهل سنت و عالم تشیع باش مواجه بودیم و تحرک‌هایی هم داشتن. ما باید این رو بدانیم، نسل جوان ما باید این راه‌های غلط انحرافی رو تشخیص بده، در دام این جریان ها نیفته. جوانان عزیز اهل سنت ما باید منطق اصیل و درست اسلام را بشناسن و در دام این تفکرات تند تکفیری و داعشی قرار نگیرن. عزیزان شیعه ما هم باید در دام این جریان های تند قرار نگیرن و برخی از تحرکاتی هم که داشتن تحرکات ناچیزی است. قطعاً ملت ما و امت اسلام هم در برابر این تندروی ها و تحرکات شیطانی خواهد ایستاد و هم همه امت می دانند که اساس این مشکلات به قدرت های استکباری برمیگرده، همانطور که در سال 96 در عالم اسلام داعشی ضربه کاری را دریافت کرد. امیدواریم با هوشیاری و فطانت و زیرکی و هوشمندی و آگاهی امت اسلام، چه شیعه و چه سنی، راه بر این جریانات باطل و انحرافی باز هم بسته‌تر شود ان شاء الله.
موضوع دیگری که همینجا باید بهش اشاره بکنیم، ما در سال 96 و در پایان سال 96 مواجه با عقده‌گشایی های بسیار سنگین هم امریکایی ها، هم برخی از قدرت های اروپایی و هم برخی از این قدرت های منطقه‌ای بودیم. اینم پدیده بسیار شدید سنگینی بود که در سال 96 ما شاهدش بودیم. خب حضور عربستان در کنار امریکا و اسرائیل که همیشگی بوده در سال 96 بارزتر شد. اینها به دلیل ضربه های سنگینی که در سوریه، در عراق خوردند و به دلیل اینکه تفکر اونها به سمت سقوط رفت و به دلیل اینکه در بحرین و یمن هم اون توانایی لازم را نتوانستن از خود نشان بدن، امروز در یک حالت بهت و شگفتی و تحیر قرار گرفتن. این یاوه‌هایی که این شاهزاده نادان می سراید و سخنان باطلی که همین روزها از اون نقل شده، همه نشان دهنده یک گیجی و تحیره. امروز اینها در داخل کشور خودشون دچار اختلافات سنگین و شدید شدن، در خارج مرزها در یمن و بحرین و عراق و سوریه در همه این نقاط به فضل الهی امروز زمینگیر شدن. حالا تو مصاحبه اخیرشون حرفای زشت را زد، عقده‌های جاهلی و کینه‌های شیطانی را از خود نشان داد. برای ملت ما اینها هم شناخته شده است و ما میدانیم که شما چه ضربه‌هایی خوردید و دچار چه بحران‌های شدیدی هستید که امروز این جسها را میگیرید و به فضل الهی این روند شکست شما و فروپاشی درونی شما در سالهای آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد. در کنار این آمریکایی‌ها و اروپایی هم خیلی بد امتحان دادن. اینها برجام را علم کردند و تعهدهای نیمبندی دادن که همون تعهدهای ناقص و نیمبند خودشون را نقض کردن. این دموکراسی آمریکایی از درون آن ترامپ بیرون آمد، یعنی موجودی که برای هیچ ارزش انسانی اهمیت قائل نیست، برای هیچ تعهد و پیمانی ارزش قائل نیست. این هم پدیده بسیار عجیبی بود که ما در سال 96 حاکم بودیم و در واقع اینها هیچ یک از تعهدات خودشون را در اون قرارداد عمل نکردند و اون چه که انتظار میره اینه که در سال 97 مسئولین ما، دستندرکاران سیاست خارجی و داخلی ما، با آگاهی دقیق تر این عمق توطئه را بشناسند. این قابل قبول نیست که ما همچنان عمق این کینه ورزی را نشناسیم. ملت ما انتظار داره که مسئولان و دستندرکاران همگی اون نگاه راهبردی و بلند رهبری در شناخت دشمن و توطئه‌های او رو دقت بکنن و ما فریب نه اروپایی ها نه آمریکایی ها نخوریم و راه آینده ما جدایی کامل از این قدرت های استکباری و اتکای بر منابع داخلی و توکل بر خداست. اگر این راه را انتخاب کردیم، حتما دشمنان در برابر شما و ملت ایران مانند گذشته تسلیم خواهند شد و عقب رانده خواهند شد. در کنار اینها البته در منطقه شاهد تغییر معادلاتی بودیم. طرح تجزیه کردستان شکست خورد، سیاست‌های ترکیه تغییر کرد، ارتباط آمریکا و روسیه رو به بحران بیشتر رفت و مسائلی از این قبیل که بسیاری از این تغییر موازنات به نفع ملت ایران بود ما باید تلاش بکنیم از مجموعه این موازنات برای پیشرفت خودمون در سال آینده تلاش بکنیم. مسائل دیگر داخلی هست که شال هفته آینده تقدیمتون خواهم کرد و گفتگو خواهیم کرد. محور دیگری هم که اشاره بکنیم، مسائل مهم استان یزد هست. استان یزد چند مسئله مهم داره که حتما باید همه همکاری بکنن، مسئولان اهتمام ببرزن برای پیشبرد اونها. یک و مهمترین مسئله آب برای استان و شهرهای استانه. خب اقداماتی انجام شده، اقدامات جدیدی داره انجام میپذیره که باید تشکر کرد و البته به اون چه که وجود داره الان نباید اکتفا کرد. ما در یک دهه آینده بحران شدید آبی در کل استان و شهرهای استان خواهیم داشت و چند طرح مهمی که داره دنبال میشه باید واقعا دولت و مسئولان کشوری به اون توجه بکنن، همان همکاری بکنن برای پیشبرد اون. مسئله دوم مسائل محیط زیستی است که در این شهرستان و در استان از مسائل اول و مهمه، و مسئله سوم صنعت و اشتغاله، و مسئله چهارم جریان علم و ماندگاری نخبگان در درون استانه، و مسئله پنجم مسائل فرهنگی استانه. استان یزد این سابقه درخشان ایمانی و فرهنگی داره و این چهره نورانی فرهنگی اون استان که متکی به تاریخ عمیق و عریق و برآمده از این ارزش‌های بزرگ الهی است، در معرض خدشه‌هایی است. همه باید به اون توجه بکنن. ما امیدواریم که مورد توجه قرار بگیره. من در محور دیگر هم لازم است که در خصوص سال نو و اونجا که مربوط به اون هست چند نکته رو یادآوری بکنم. البته مسائل اقتصادی و اجتماعی اونها چیزایی است که در خطبه اول سال عرض میکنم، اما اینجا چند نکته رو عرض بکنم. یکی از این فرصت سال نو باید همه اون استفاده بکنیم برای اینکه اخلاق فردی و اجتماعیمون رو تقویت بکنیم، روابط خوب خانوادگی و اجتماعی بازسازی بشه، کینه ها را از قلبها بزداییم، ارتباطاتمون را با خیشان و اقوام و همسایگان تقویت بکنیم، قرار بگذاریم برای یک صلح و تعامل خوب انسانی و اخلاقی با بهره‌گیری از سال جدید. دو، اینکه ما باید مهمان نوازیمون را برای گردشگران و همه کسانی که برای سیاحت به استان میان، به شهر ما میان، اثبات بکنیم، آراستگی لازم، زمین سازی لازم رو فراهم بکنیم. و اینجا هم با تشکر بکنیم از ستاد تسهیلات نوروزی و اقداماتی که انجام میدن برای آسایش و آرامش کسانی که به استان و به شهر میبود میان، و انشاءالله در این زمین هم همه همکاری بکنن و توجه بکنن. و نکته سوم هم رعایت ارزش‌های الهی است. ما بر سر ارزش‌های متعالی الهی، حجاب، همون موضوعی که این روزها خیلی مطرح میشه، بسیار عجیبه که ارزشی مانند حجاب که انتخاب زنان عزیز ماست، برآمده از متون اسلامه، در ذات فرهنگ اسلامه، امروز توسط گاهی کسانی که تصور نمیره زیر سوال میره. خیلی شگفت انگیزه. بدانیم ما اگر در حجاب و در سایر اصول اساسی اسلام عقب بنشینیم، قدم به قدم این فرهنگ مهاجم غربی ما را به عقب میرونه، بنیان خانواده و ارزش‌های ما را از بین میبره. اگر ما اصالتمون رو خودمون میخواهیم، نجابت خودمون رو میخواهیم، ارزش‌های الهی رو میخواهیم، آینده نسلمون رو میخواهیم، در بحث حجاب، بحث ارزش‌های الهی باید دقت بکنیم. بنده البته از کسانی هم که همیشه میگم جامعه جوان نیازمند به ورزش داره، اشتغال داره، ازدواج به موقع داره، به نشاط داره، به هنر داره. در همه اینها میشه با شکل مشروع اقدام کرد، ولی رفتن به سمت برخی از مظاهری که گاهی انسان شاهده که این خطوط اصلی اسلام را میشکنه، این برای هیچ که قابل قبول نیست. همه باید توجه بکنن. من از عزیزان و مسئولانی که توجه میکنن، اهتمام دارن، تشکر میکنم. انتظارم هست که در هم تعطیلات هم در همه سال ما نشاط رو جدی بگیریم، جشن، سرور، شادمانی، هنر، اما همه اینها در قالب ارزش‌ها و فرهنگ متعالی اسلام انشاءالله. من به همین اندازه یه بسنده میکنم، از همه دوستان تشکر میکنم و امیدوارم که به این نکات مهم در برنامه ریزی ها توجه بشه و طبعا مردم به عنوان فریضه فرهنگی و امر معروف و نهی از منکر تلاش خودشون رو باید بکنن، مسئولان باید به وظایف خودشون عمل بکنن و جامعه را با در فضای معنوی و اخلاقی صیانت بکنیم انشاءالله. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. خدایا دلهای ما را به انوار معرفت و محبت اولیاء خودت روشن بفرما، گناهان ما را ببخش، دلهای ما را از همه آسیبهای روحی و روانی پاک بفرما. اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع، تازه درگذشتگانی که اهل جمعه و جماعت بودن، خدایا همشون رو ببخش و بیام. ارواح تابناک شهدا، شهدای این دیار و امام شهدا را با اولیای خودت محشور بفرما. خدایا باران رحمت و برکتت را بر ما نازل بفرما. توبه و انابه ما را بپذیر، ما را از بندگان عابد و شاکر خود مقرر بفرما. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان، خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را معید و منصور بدار. خدایا درود و سلام ما را در پایان سال به حضرت ولی از ارواح نافدا و اجداد طاهرین او و فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین ابلاغ بفرما. در فرج نورانیان حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.